چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر جمعه 25 مرداد 1398 در رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله نیم ساعته پیش رو که در آن نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مراد ویسی.
با سلام. فابیان پیاکاردو رئیس دولت محلی جبل طارق میگوید کشتی گریسیک هر موقع که آماده بود میتواند آبهای این منطقه را ترک کند و انتظار دارد ایران آنچه را که گفته انجام دهد. آقای پیاکاردو همچنین درباره بررسی تقاضای آمریکا برای ادامه توقیف این کشتی گفته این پرونده میتواند به دیوان عالی جبل طارق برگردد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده بود ایران متعهد شده که نفتکش گریسیک به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است نرود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز جمعه اعلام کرد ایران چون این تعهدی نداده اما نفتکش به سوریه نیز نمی‌رفته است. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. اما رویترز گزارش داده سوپر نفتکش چینی پاسیفیک براو که آمریکا گفته حامل نفت ایران بوده احتمالاً برای فرار از تحریم‌های آمریکا نام خود را تغییر داده. رویترز به نقل از شرکت‌های ردیابی و تردد نفتکش‌ها گفته نفتکشی که به نام لاتین ونچر در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده دارای شماره سریال مشابهی با نفتکش پاسیفیک براوست. رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی می‌گوید وقتی نفتکش پاسیفیک از رادارها محو شده پر بوده و وقتی با نام لاتین ونچر فعال شده خالی بوده. آمریکا پیشتر گفته بود این نفتکش حامل نفت ایران است و نسبت به خرید نفت آن که نقض تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود هشدار داده بود. چین تاکنون و علی‌رغم هشدارهای آمریکا به خرید نفت از ایران ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا می‌خواهد با واشنگتن توافق کند. آقای ترامپ در یک همایش انتخاباتی در ایالت نیوهمپشایر گفت ایران خواهان یک توافق است چرا که به گفته وی تحریم‌ها برای ایران خوب نیست و آنها از این مسئله خوشحال نیستند. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و بازگشت تحریم‌ها با هدف تغییر در رفتار ایران را اعلام کرد. آمریکا برای مذاکره و امضای توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کرده. ایران خواهان بازگشت آمریکا به برجام است و مذاکره با آمریکا را رد کرده است. رویترز میگوید واسطه‌های غربی در حال تلاش برای ترغیب ایران و آمریکا به گفتگو درباره تقویت امنیت در افغانستان هستند. رویترز به نقل از منبع آنگاه که نام آنها اعلام نشده گفته واسطه‌ها در ماه‌های گذشته پیام‌هایی بین ایران و آمریکا با هدف گفتگو بین تهران و واشنگتن درباره امنیت افغانستان مبادله کرده‌اند. رویترز میگوید کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و وزارت خارجه آمریکا نیز از پاسخ به سوال‌ها در این باره اجتناب کرده است. ایران هنوز به این گزارش رویترز واکنش نشان نداده. آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای برقراری صلح در افغانستان است. نیروهای آمریکا پس از حمله سال 2001 که به سرنگونی حکومت طالبان منجر شد در افغانستان مستقر هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت محمد جواد ظریف روز شنبه برای یک سفر یک روزه به کویت می رود. وزیر خارجه ایران هفته گذشته نیز به قطر سفر و با امیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود. آمریکا که محمد جواد ظریف را تحت تحریم قرار داده ایران را به تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه متهم می کند و برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش می‌کند. ایران با رد اتهام آمریکا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد، خبرهایی که میتونید برای آگاهی از جزئیات بیشتر اونها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز جمعه 25 مرداد چه خواهیم شنید؟ از گریسمان تا آدریان دریا، 2 میلیون بشکه نفت به کجا خواهد رفت؟ نظر کارشناسان را در این زمینه خواهیم شنید. در آذری جهرومی میگوید مسئولیت آنچه در فضای مجازی میگذرد بر عهده او نیست. مسئولیت با کیست؟ این پرسش را با یک کارشناس در میان خواهیم گذاشت. صدای شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله های رادیو فردا است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع نفتکش گریسوان همچنان در صدر خبرهای ایران و برخی از کشورهای جهان هست. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این موضوع همراه هستیم با همکارم کامبیز غفوری که در استودیو همراه منه. کامبیز، بیا یه نگاه کلی داشته باشیم به اونچه که در چند هفته اخیر در مورد نفتکش گریسوان که گویا حالا تقریبا اسم داده به آدریان دریا نهل. ببینیم که چه گذشته بر اون.
روز 13 تیر بود که نیروهای پلیس دریایی جبل الطارق با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا نفتکش گریس 1 رو توقیف کردند. این نفتکش یک ابر نفتکش هست، سوپر تانکر هست که نفت ایران رو حمل می‌کرده. اتهام توقیف این نفتکش این بود که میخواد نفت رو ببره به سوریه و سوریه تحت تحریم اتحادیه اروپا است. امریکا ایران این رو رد کرده. دادگاه عالی جبل الطارق یک بار دیگه 15 روز بعد از توقیف حکم داد که این توقیف برای 30 روز دیگه تمدید بشه. تا رسیدیم به دیروز، دیروز قرار بود دادگاه تشکیل بشه و یه سری خبرهایی هم منتشر شده بود که احتمال آزادیش رو میداد. ساعتی قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه، ما با یک خبر فوری روبرو شدیم، اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا تقاضایی رو تسلیم دادگاه کرده یا شواهدی رو مطرح کرده در خبرها بوده که تقاضا کرده این نفتکش توقیف بشه، حالا احتمالاً توقیف نیروهای آمریکایی بشه. امریکا دادگاه دیوان عالی در نهایت 4 بعد از ظهر دیروز به وقت محلی بهش رأی نداد و گریس 1 رو آزاد کرد. الان گریس 1، البته ما در بخش قبلی خبری به نقل از ایسنا گفتیم که داره ترک میکنه.
اتفاقاً همین سوالو می‌خواستم بپرسم، از ترک کرده یا هنوز اونجاست؟
غیر از ایسنا هیچ منبع خبری از ترک گریس وان گزارشی نداده، شواهدی نداریم که بتونه اینو ثابت بکنه. بنابراین ما باید فعلا فرض رو بذاریم که گریس وان هنوز در آب‌های جبل الطارق است
و به این ترتیب مشخص نیست که مقصد این نفتکش هم کجا خواهد بود.
اونطور که اعلام شده مدیترانه است، ولی بندر مشخص نشده، کشور مشخص نشده، فعلا مدیترانه به عنوان مقصد بعدیش اعلام شده.
و کامیز، با به مقصد رسیدن این دعوای حقوقی، واکنش ایران و خود جبل الطارق نسبت به این ماجرا چی بوده؟
مقام های جبل الطارق از جمله وزیر اول یا سروزیرش فابیان پیکاردو گفتن که ایران تعهد داده این کشتی به مقصدی نمیره که تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض بکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته ایران هیچ تعهدی نداده. اون چیزی که ما تا الان میدونیم این که خب آقای ظریف در توییترش یه متن نامه سفارت جمهوری اسلامی به وزارت خارجه پادشاهی متحده بریتانیا رو منتشر کرده. تو این نامه 3 مورد هست. اولا به توقیف گریس وان اعتراض شده، محکوم شده این عمل، و دومی که گفته شده مقصدش نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده، و سوم گفته تحریم های اتحادیه اروپا اصولا نمیتونن کشور ثالثی رو در بر بگیرن. البته این تاریخ این نامه 7 مرداد هست، نامه جدید نیست، ولی آقای ظریف این رو منتشرش کرده و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به استناد همین نامه این اشاره کرده به این توییت و گفته که ما تعهدی نداریم.
کامیز، اشاره کردی به بریکینگ نیوزی که دیروز اومد که آمریکا خواستار توقیف نفتکش شده بود. سرانجام اون شکایت به کجا میرسه؟ با رد کردن دادگاه اون شکایت هم مختومه شد؟
بر مبنای بیانیه‌ای که دیروز همون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی جبل الطارق منتشر کرد، گفت که اون یک موضوع جدا است. موضوع جدا است و گفته گفته که یک نهادی که حالا موچوال لیگال اسیستنت یا اون یه نوع معاهده است، منظورش رسیدگی قانونی دو جانبه است، گفت اون باید بره بررسی بکنه که آیا این در صلاحیتش هست یا نه. اون یک پروسه کاملا، یک روند قضایی کاملا جدایی است. کارشناسای دو کشور احتمالاً باید بیان بشینن بر مبنای معاهده هایی که دارن از نظر قضایی بین هم دیگه ببینن اصلا این طرح دعوا میتونه بشه در جبل الطارق یا نه. و یکی از نگرانی‌هایی که ابراز شده بود همین بود که فعلا تانکر تا لحظه کلات ما اطلاع داریم در آب‌های جبل الطارق بوده، از نظر دولت جبل الطارق آزاد شده، ولی هنوز روشن نیست آیا این مکانیزم قضایی که آمریکا میخواد یا شروعش کرده در واقع دیروز به جایی میرسه قبل از ترک گریس وان و رسیدنش به آب‌های بین‌المللی. خیر،
سپاسگزارم از کامبیز قفوری. اما مسئولان جبل الطارق همونطور که شنیدید اعلام کردن که نفتکش حامل نفت ایران میتونه حرکت کنه، اما آیا خروج این نفتکش که حامل 2 میلیون بشکه هفته پایان این پرونده محسوب میشه؟ این پرسش رو با پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی ساکن بریتانیا، مطرح کردم.
به طور اصولی و از نظر مثلا شرایطی که در جبل الطارق به وجود آمده است، این پرونده مختوم است. ولی اگر ما دخالت های امریکا رو در نظر بگیریم که خب بالاخره عامل بسیار مهمی هست برای در راه تخریب روابط ایران و بقیه کشورهای دنیا، این عامل همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است دردسرهای جدیدی از این طریق ها تولید بشود.
اما از میان کشورهای امضا کننده برجام، بریتانیا تنها کشوری بود که اعلام آمادگی کرد تا همراه ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس حضور داشته باشه.
حل کردن مسئله گریس وان فقط برای این بود که اون تعهدش به عمل نرسه. اون سفارایی نظامی که ایالات متحده امریکا با استفاده از این ماجرا میخواست در خلیج فارس به وجود بیاورد و بریتانیا هم بر اساس تعهدهای متقابلی که با امریکا دارد پیوست به اون علمه، حالا در عمل خواسته از زمینه ها را از بین ببره.
و به نظر شما در حال حاضر جایگاه آمریکا در این، اگر بتونیم بگیم، نبرد حقوقی چه هست؟
من فکر میکنم که این تحولات مقداری از برنامه‌های آقای ترامپ رو، برنامه‌های ژئواستراتژیکی آقای ترامپ رو مختل کرد. یعنی آقای ترامپ خیلی امیدوار بود، چنان که مقامات جبل الطارق هم از ابتدا گفتن که توقیف این کشتی گریس وان به دستور به خواسته آقای ترامپ بود است، یعنی کاملا جنبه غیر قانونی داشت، برای اینه که ایران یک چنین واکنشی نشون بدهد که کشتی انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف بکند و در مقابل ایالات متحده امریکا بیاید اون سفارایی نظامی عظیم رو تحریزی بکند که میتوانست برای صلح و امنیت جهانی بسیار خطرناک باشه. پس با این تحولاتی که دیروز اتفاق افتاد و امروز ما شاهد هستیم، میبینیم که دولت بریتانیا با احتیاط تمام، درایت تمام، با دقت تمام و با همکاری که معلوم هست که با وزارت خارجه ایران به صورتهایی داشته است، این مسئله را حل کردن.
توضیحات پیروز مجتهدزاده رو شنیدید، اما آدریان دریا هنوز جبل الطارق رو ترک نکرده، ولی در صورت ترک این تنگه مقصد او کجا خواهد بود؟ این پرسش رو رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، پاسخ داده.
تا وقتی که تکلیف مقصد نهایی نفتکش روشن نشه، با وجود اینکه نفتکش تغییر نام و تغییر پرچم داده، دشواره که وضعیت اون رو الان بسنجیم. در آب‌های بین‌المللی، اگر در اقیانوس اتلانتیک باشه، هر کشور خارجی میتونه در اجرای تحریم‌های موجود بین‌المللی متوقف بکنه این کشتی رو. البته ایران هم متقابلا اون رو متهم میکنه به دزدی دریایی، ولی وضعیتی که پیش آمده شرایط صادرات نفت ایران رو آسان‌تر نمیکنه و وضعیتی فراهم نمیکنه که تنش در آب‌های خلیج فارس کاهش پیدا بکنه.
چقدر امکان داره که ایران حالا کشتی بریتانیایی رو که البته خالی از نفت هست و در اختیار ایران هست آزاد کنه؟
واقعا بریتانیا خیلی علاقه به این کار نداره، اگرچه یک شرکت بریتانیایی ثبت کرده این کشتی رو، ولی علاقه چندانی در مقایسه با یک کشتی 30,000 تنی با یک کشتی 2 میلیون بشکه نفتی واقعا از نظر ارزش هم قابل مقایسه نیست. ولی تصور من این است که آزاد کردن نفتکش ایرانی یا با محموله ایرانی قربانی کردن یک پیاده بوده در شطرنجی رقابت‌های نظامی که در خلیج فارس در حال شکل گرفتن. بریتانیا هنوز قصد خودش رو برای شرکت کردن یا نکردن در مورد ائتلاف دریایی آمریکا تغییر نداده. بریتانیا در حال حاضر هنوز یکی از مهمترین کشورهایی است که قرار است به این ائتلاف بپیونده. اگر یک امتیاز رو به جمهوری اسلامی میده، یک امتیاز هم در مقابلش میتونه به آمریکا بده. ولی اون چیزی که مهم هست، طرح آمریکا هنوز در جریانه. اونها به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران هستند و تصور میکنن که این سیاست تا به حال نتیجه مثبت داده، یعنی از صادرات نفت ایران و وضعیت برای اقتصاد ایران شرایط انتقادی گذشتهش رو همچنان حفظ کرده.
نظر رضا تقی‌زاده رو در مورد مسیر کشتی گریس وان، کشتی ایرانی در جبل طارق شنیدیم، اما این پایان حکایت نفتکش ها نیست. خبرگزاری رویترز میگوید سوپر نفتکش چینی پاسیفیک براوو که آمریکا گفته حامل نفت ایران بوده، احتمالاً برای فرار از تحریم های آمریکا نام خود را تغییر داده است. همکارم جمشید زند که این خبر رو پیگیری کرده در استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ماست. جمشید، چه جزئیات بیشتری از این خبر میدونی؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. در گزارش اختصاصی رویترز گفته شده که یک ابر نفت کش به ظرفیت تقریبا 2 میلیون بشک نفت که به اسم پاسیفیک براوو بوده، در اقیانوس هند به سمت تنگه مالاکا در مالزی در حرکت بوده و در 5 ژوئن جی پی اس سیستم رادیویی این ابر نفت کش خاموش میشه. در اون زمان یک مقام به گفته رویترز رسمی دولت آمریکا به تمام بنادر در کشورهای آسیایی هشدار میده که اجازه ندن این ابر نفتکش پهلو بگیره و محمولش رو خالی بکنه. به این دلیل این مقام آمریکا گفته که احتمال داره که محموله این نفت که شامل نفت ایران باشه که در تحریم آمریکا هستش. اما در 18 ژوئیه، یعنی 3-4 هفته بعدش، سیستم ردیابی کشتی دیگه ابر نفتکش با همین ظرفیت به اسم لاتین ونچر روشن میشه در نزدیکی پورت دیکسون در مالزی در تنگه مالاکا، در حدود 1500 کیلومتر دورتر از اونجایی که کشتی اول به اسم پاسیفیک براوو دیده شده بود. بر اساس گزارش رویترز، IMO یا اون چیزی که بهش میگن که نحوه شناسایی هر کشتی با یک شماره مشخصی ثبت میشه که در طول عمر کشتی این شماره ثابت میمونه. بر اساس گزارش رویترز، شماره‌هایی که این دوتا کشتی به دیدبانی‌ها و نقاط مختلف فرستادن این هم هست. یعنی این حدس رو با رویترز با چند کارشناس هم صحبت کرده، این حدس و گمان تقویت میکنه این دوتا کشتی در حقیقت یک کشتی هستن، نامشون عوض شده و صاحب این دوتا کشتی هم یک شرکت چینی هستش.
آیه زند، آیا تا به حال ایران، چین و یا کشور دیگری در مورد این نفتکش واکنشی نشون داده؟
تا حالا نه ایران، نه آمریکا، نه چین واکنشی نشون ندادن، ولی باید این نکته هم تذکر بدم که این کشتی محمولش پر بوده، 42 روز بعد که پیدا میشه با سیستم رادیویی محمولش خالی بوده، ولی بعد دوباره طبق گزارش رویترز محموله تقریبا پر در اقیانوس هستش
و مشخص هستش که این نفتکش گنجایش چقدر نفت
بوده. گنجایش نفتکش مثل نفتکش گریس وان در حدود 2 میلیون بشکه نفت خام هست که به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار و ایران هم تا حالا تایید نکرده که همچین نفتی رو اسناد بنادر ایران بارگیری شده و به چه مقصدی راه افتاده هنوز معلوم نیست.
سپاسگزارم از جمشید زند که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما خواهد بود با جزئیات بیشتری در مورد همین خبر. اما تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا درخواست نفت روسیه رو چند برابر کرده. طبق محاسبات خبرگزاری بلومبرگ، در 6 ماه گذشته صادرات نفت روسیه حدود 1 میلیارد دلار سود مضاعف داشته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که از طریق تحریم در صدد است به رقبای تجاریش ضربه بزند و بازارهای جهانی را به انحصار خود درآورد، گزارش ها حاکی است که این روسیه است که از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا سود اصلی را می برد. به گزارش بلومبرگ، با حذف عمده نفت ایران و ونزوئلا از بازار جهانی بر اثر تحریم‌های آمریکا و در حالی که تولید کنندگان اوپک پلاس در چارچوب توافق کاهش تولید نفت در وهله نخست تولید نفت سنگین را کاهش دادند، روسیه عملاً بدون رقیب باقی مانده. بر اساس این گزارش، افزایش درخواست نفت خام روسیه باعث شده نفت اورال که همواره کمتر از بهای نفت برنت بود، به قیمتی بالاتر از برنت فروخته شود. مطابق محاسبات بلومبرگ که از طریق تحلیل میانگین تفاوت بهای نفت برنت و نفت اورال در 5 سال گذشته انجام شده، شرکت‌های نفتی روسی طی 6 ماه گذشته بیش از 900 میلیون دلار سود اضافی به دست آوردند. بر اساس این گزارش، طی 5 سال گذشته به طور متوسط بهای نفت اورال هنگام تحویل در مدیترانه که از بازارهای سنتی ایران است، 1 دلار ارزان‌تر از برند بود. اما پس از اعمال نخستین تحریم‌های نفتی علیه ایران در پاییز گذشته، این تفاوت قیمت به مرور کاهش یافت و از آغاز سال جاری میلادی بهای نفت اورال در حال افزایش بوده و اکنون بیش از 1 دلار گران‌تر از برند به فروش می‌رسد. اورال نفت سنگین به شمار می رود، اما بسیاری از پالایشگاه های اروپا ویژه این نفت تنظیم شدند. چندی پیش خبرگزاری رویترز نیز در گزارش نوشت پالایشگاه های اروپایی بهای تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را می پردازند، زیرا ناچارند برای جبران کمبود عرضه از سوی این دو کشور خرید نفت از روسیه آن هم به قیمت بالاتر افزایش دهند و سود مضاعفی که روسیه از این طریق کسب کرده تا حدود تأثیر تحریم های غرب علیه روسیه را خنثی می کند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با سیاست موشکی و منطقیش روح برجام را نقض کرده و با خروج از این توافق تحریم‌ها علیه این کشور را بازگردانده. واشنگتن همچنین در پی اعتراضات در ونزوئلا از اپوزیسیون حمایت و برای پاسخگو کردن دولت نیکولاس مادورو خرید نفت از این کشور را تحریم کرده. همچنین کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست این کشور در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا هدف تحریم قرار دادند. مسکو با رد این اتهامات همواره تأکید کرده تحریم هایی که با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده را غیرقانونی می داند و اجرا نخواهد کرد. روسیه در چارچوب قراردادهای نفتی خود از ونزوئلا نفت می‌خرد و به تازگی اعلام کرد که در صورت درخواست می‌تواند حجم خرید نفت از این کشور را افزایش دهد. اما توافق خرید نفت در برابر کالا که روسیه با ایران امضا کرده، عملاً روی کاغذ باقی مانده و مسکو تأکید کرد در صادرات نفت به تهران کمک نخواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، شما چنین محبتی به اسرائیل کردید که هیچ کس نمیتوانست این همه محبت کند که دستش را به دریای خلیج فارس به نزدیک ما باز باشد با رفقای عربش، با رفقایی که اصلا با هم نبودند، حال چنان به یک دیگر محبت آور شده اند که حساب ندارد. این کار کار که کسی بود جز کار شما؟
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونه از یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه فرمودن که عمر مفسدین به پایان رسیده و پرچمی که رهبری به دست گرفتن پرچم ضد فساد هست. جناب آقای رئیسی، شاید سن شما قد داده، ولی سن اونایی که بیشتر از 30 ساله میدونن که فساد در زمان مقام معظم رهبری شما شکل گرفت، نهادینه شد و سیستماتیک شد.
آقای خامنه ای، یادتونه که ملت چطور از فساد قوه قضاییه دادشون بلند بود و تو موقعیتی که باید یک فرد لایق رو میذاشتیم برای قوه قضاییه صادق لاریجانی رو گذاشتید که اصلا از بدنه قوه قضاییه نبود و ایشون بسیار حرص جمع‌آوری مال داشت، کاری با مردم کرد که تمام نارضایتی بیداد بکنه و تمام اینا برمیگرده همه از چشم شما میدیدن.
دولتی دوست‌تر از دولت روحانی ما ندیدیم، گرچه قبلی هم کمی از این نداشت. برای نمونه خیلی کوچیک 15 روز حقوق ما رو، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رو دولت احمدی نژاد خورد، مثل یارانه 15 روزش هم روحانی خورد. حالا پاشون رو فراتر گذاشتن، این بدهی که دولت به تامین اجتماعی داره از کارکرد ما تانکرداران، پیمانکاران تانکردار سوخت‌رسان 5% کم میکنه بدون هیچ بخشنامه ای، بدون هیچ اساسنامه ای، هیچ قانونی، و 9% هم ارزش افزوده کم میکنه. هر کاری دلشون میخواد با ما دارن میکنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران میگوید مسئولیت همه آنچه در فضای مجازی میگذرد بر عهده او نیست. آقای آذری جهرمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که وزارتخانه تحت نظر او تنها مسئول زیرساخت‌ها و تحقیقات و توسعه فضای مجازی است و مسئولیت‌های دیگر را دیگران باید بر عهده بگیرند. همراه هستیم با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از بریتانیا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آقای ثابتی، به نظر شما چقدر این گفته آقای جهرمی که گفته تنها مسئول زیر ساخت هاست درسته؟ آیا وزارتخانه زیر نظر اون جز زیر ساخت ها کاری به کار بقیه مسائل شبکه های اجتماعی نداره؟
به واقعیت شما جوابش نیست که داره، و دلیلش هم این استش که هرچند که میشه گفت یه تا حدودی حرف آقای جهرمی درسته، ولی در کل نمیتونه آقای جهرمی در شونه خالی کنه از این که فقط بگه ما مسئول زیر ساخت ها هستیم. دلیلش همین هستش که خب وزارت ارتباطات میتونه به شخص، یعنی وزارت ارتباطات میتونه اگر تصمیم بگیره وبسایت رو یا سرویس رو بلاک کنه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، و ولی خب در ایران سازمان ها و ارگان های دیگه هم هستن که این کار انجام میدن، مثل قوه قضاییه، مثل سپاه پاسداران، مثل وزارت اطلاعات، مثل پلیس فتاوران، و همچنین حتی شورای عالی فضای مجازی که در حقیقت قدرتمندترین شورا در زمینه فضای مجازی داخل ایران هستش که رئیس این شورا آقای روحانی هستش و خود آقای جهرمی عضو این شورا هست. من می‌دونم اینکه شونی خالی کنن آقای جهرمی و بگن که نه فقط ما مسئول زیر ساخت هستیم، اونقدر درستی و بیشتر این کار رو انجام بدن که بگن من کاری نیستم و برید سراغ آدمای دیگه.
آقای ثابتی، آقای جهرمی در بخشی از صحبت‌هاش گفته که تا رسیدن به حاکمیت جمهوری اسلامی فاصله زیادی است. با هم بشنویم این بخش رو.
اینکه مطالبات تا رسیدن به حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی ما فاصله زیادی داریم، بله، ما اذعان نداریم که الان حاکمیت ما در فضای مجازی کامله، خیلی اتفاقات دیگه ای باید رخ بده، ولی الزاما همه اونها کار وزارت ارتباطات نیست. در لایه محتوا دستگاه
آقای ثابتی، منظور آقای جهرمی از حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی دقیقاً چیه به نظر شما؟
به طور کلی جمهوری اسلامی از زمانی که تشکیل شده همیشه علاقه داشته همه چیز رو کنترل کنه، از رسانه‌ها بگیر، روزنامه‌ها، کتاب بگیر، تا حالا که فضای مجازی همون اینترنت وجود داره. برای اینم بیشتر ایده این هستش که آقای جهرمی ایده این هستش که ما باید کنترل اینترنت و محتوایی که رد دادن میشه رو برعکس بگیم، که شواهد حتی اگر ایران و فرانسه در سراسر دنیا نشون میده که به مرور این اتفاقات هم برعکس کل جریان جهانی، و این است که کنترل دولت ها روی اینترنت داره کمتر میشه. هرچند که ایران خیلی علاقه داره راه چین و روسیه رو دنبال کنه، مثلا کل ایده اینترنت ملی در حقیقت ابتدا از چین کپی شده، خب الان ایران داره سعی میکنه از روی روسیه کپی کنه، و هم داره این ازش که محتوا رو کنترل کنن، زیر ساخت رو کنترل کنن، و هر زمانی هم خواستن همونجوری که آقای جهرمی تا همین مصاحبه که پخش این بخشش گفته که اینترنت هر زمانی هم خواستن قطع کنه.
سپاسگزارم از امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از بریتانیا، که از طریق تلفن همراه ما بود. ساعت 16:29 بعد از ظهر هست. همراه هستید همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا که کم کم میره به پایانمون نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از همین طریق هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید، همینطور صدای ضبط شده خودتون رو که در اون میتونید در مورد مسائل مختلف نظر بدید. شناسه کاربری ما هست فردا تلگرام، بر روی کانال تلگرام. میتونید همچنین ما رو بر روی اینستاگرام دنبال کنید، instagram.com/radiofarda. کمتر از 20 ثانیه فرصت دارم تا شماره تلفن رادیو فردا رو هم یه بار دیگه اعلام کنم، 0042-02-21-12-21-12. به پایان مجله نیمروزی بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.